بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه والله لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله شرایط طواف بود. یکی از شرایط اختتان شخص طواف کننده بود. اصل مسئله رو گفتیم، بعد گفتیم بقیه هنا امور و امر اولم گفتیم، درباره خنسا بود. تکلیف خنسا چه میشه؟ بحثای لازم شد. میخوایم به سراغ امر ثانی بریم، اما دو سه تا سوال از آیون مطرح شده، این سوالا رو من جواب بدم و بعد بریم سراغ امر ثانی در مسائل باقی مونده طواف مختون که امام متعرض نشده در تحریر. اولین سوال این است که این کتاب الموسوعه الکویتیه مال کیه؟ ما اشاره کردیم مال وهب زهیدیه، ولی نه، اشتباهه. مال جمعی از علمای مصر کتاب نوشتن به نام الموسوعه الکویتیه، یه مجموعه فقهیه که از فقهای مختلف اهل سنت مسائل رو با کمی استدلال نقل میکنه. کتاب خوبیه. چون در کویت چاپ شده، سرمایه چاپش اونها ظاهرن دادن، اونم خواستن اسم خودشون روش باشه، و اگر این اسم نمیذاشتن بهتر بود، برای اینکه کویت یه مرکز علمی نیست، مقام اون موسوعه رو پایین میاره، یه مرکز تجاریه. به هر حال خود وهب زاهدی هم یه موسوعه‌ای داره به نام الفقه و ادلته، الفقه الاسلامی و ادلته، و مرد فاضلیه وهب زاهدی، با ما هم ارتباط داره، کرارن نامه های بین ما و ایشون هم رد و بدل شده. در سوریه است که امیدواریم خداوند مشکل سوریه رو حل کنه، ارتباطات بهتر و بیشتر بشه. این راجع به سوال اول بود که اون جمله که من گفتم اصلاح شد. الفقه الاسلامی و ادلته وهب زحیلی. و اما سؤال دومی که در اینجا بعضی آقایون مطرح کردن، که اون را هم میخوام جواب عرض کنم، اقسام ثلاثه خنساست. نام یکی از آقایون نوشته بود، معلوم شد اشتباه کردن در حرف من، حرف من رو خوب تحویل نگرفتن. ببینید، ما سه رقم خنسا داریم: خنسای غیر مشکل به وسیله نشانه ها وضعش روشن میشه، ملحق به مردان یا ملحق به زنان میشه، گاهی هم به وسیله جراحی اون جنس غیر واقعیش حذف میشه، جنس واقعیش تقویت میشه. این غیر، بله، این خنثای غیر مشکل. بله، همین داریم میگیم. یه میگیم غیر مشکله، یا ملحق به زنانه یا ملحق به مردانه، به وسیله علامات شناخته میشه، گاهی هم به وسیله جراحی ها اصلاح میشه وضعش. این قسم اوله. و اما قسم دوم خنثای مشکله که در واقع یا مذکر یا مؤنث اما مشکل شده. در خنثای مشکل یا مؤنث یا مذکر، نه این از طبیعت ثالثه باشه. این هم احکامش رو ذکر کردن در کتب فقهیه، مقدار زیادی در باب ارث و مقداری هم در باب دیگر. بله، مشکل هم ممکنه گاهی به وسیله فحص زیاد و آزمایش ها و جراحی ها مشکلم از مشکل در بیاد. این یا مذکر یا مؤنث هر دو نیست. ما گفتیم یه فرد ثالثی هم نادرن پیدا میشه، نادرن پیدا میشه که هم مذکر کامله هم مؤنث کامله، یعنی هر دو تشکیلات جنسی رو داره و میتوانه بچه بزاید و میتواند پدر بشود که در روایاتمون نمونش بود و الانم به طور نادر نمونه کمی هست. جای تعجبم نیست، انسان پیدا شده دو تا سر داره، دو تا قلب داره، این هم دو دستگاه جنسی مختلف داره، هم مذکر هم مؤنث. اینو ما گفتیم قسم ثالثه. نه همه خنثاها، نه همه خنثاها، این قسم ثالثه. باید ببینیم. بله، خب دو جنسیتی ما هم همین داریم میگیم دیگه، دو جنسیه دیگه، دو جنسیه کامله. این یه قسم ثالثیه، واجب احکامش هم احکام مسلم برش جاری میشه، احکام مشکوک هم اصل براعت بر میداره ازش. سؤال سوم، میگن تعبیر خنسا نکنیم. تعبیر خنسا مجازم میکنیم. و اما قسم و اما سؤال سوم این است که در روایت حضرت امیر سلام الله علیه نسبت به این هم یه علامت ذکر شده بود و اون شمردن دنده ها. دنده هاشو میشماریم، اگر در هر دو طرف مساوی بود ملحق به زنانه، و اگر در یک طرف از طرف دیگر کمتر بود ملحق به مردانه. این روایات متعددی در این زمینه داره و سندش رو هم نمیشه نفی کرد، روایت متعدده. صحبت این بود که این روایت رو چکارش کنیم، روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام و به طرق مختلف هم نقل شده. عده‌ای آمدن گفتن زن و مرد هیچ تفاوتی در تعداد دنده ها ندارن، علمای تشریح میگن نه تا این وره نه تا اون وره، 18 تا مردان دو تا نه تا، زنان دو تا نه تا، و این با روایت نمی سازه. امام با اون علم فوق العاده چگونه چه این مطلبی گفته که با حسیات و با مسئله به اصطلاح تشریح، علم تشریح و اینها نمی سازه، مرد و زن تفاوتی ندارن. هست چرا؟ شاید در اون روز اینطوری بوده، حالا عوض شدن مرد و زنا. خب چطور باور کرد؟ امام علیه السلام خلاف که نمیگه. دقت کنید در اینجا این روایت به این سادگی نیست. درسته صاحب جواهر میگه این حق است و ما باید بپذیرم است و علم امام است و فرام است و بعضی دیگه هم صفت پاش ایستادن پای این روایت و نمیشه این روایتی که متعددم طریق داره نقد کنیم و اینها، ولی روایت مشکلات متعدد داره. مشکل اولش این است که با حس نمی سازه، با علم تشریح نمی سازه. حس می گوید در هر دو طرف زن مرد هر دو مساوی هن. چنان نیست که مال مرد یه طرفش با طرف دیگرش فرق. این یه مشکل بود. اجازه بدید. مشکل دوم این است که در بعضی از روایات داره میدانید چرا یه طرف دنده های مرد کمتره؟ برای این که حوا خود قطع از اون یه دنده و بنابراین اون یه دنده آدم رو گرفتند و حوا از آن آفریده شد، بنابراین آدم یک کمبود داره. توجه دارید؟ خب این مسئله خودش دو سه تا مشکل داره. اینکه آدم، حوا از آدم متولد شده است. مشکل بعد اول سوره نساء است. بله، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. آیا واقعا اینه؟ خب این باشه دو سه تا مشکل داره. خب دقت کنید در جزئیات مسئله امروز. یه مشکلش این است که معنیش این است که اون زنی که از آدم متولد شده، آدم با اون ازدواج کرده. این زن متولد آدمی، مثل بچه آدمی، چطور میتونه با او ازدواج کنه؟ جزئی بدن خودش را. بسیار خوب، جزئی اینو از لوازمش بپذیری، جزئی از بدن او را برداشتن، اون زوجه شد و اون جزء بدن خودش ازدواج کرد. این مثل ازدواج به فرزنده. اضافه بر این روایت داریم شدیداً انکار کرده. ما روایت شد در ذیل آیه اول سوره نساء در تفسیر نمونه داریم فرمود کذبو. اجازه بدید، عجله نکنید، همه شو میگم. کذبو، دروغ میگم. این همون چیزیست که در تورات سفر پیدایش تورات فصل دوم دارد. آدم حوا از دنده آدم آفریده شد، بنابراین از اسرائیلیات و این قاطی به مسائل اسلامی شده. این جاهلین زبردست توانستن یه همچین کاری رو انجام بدن، هم موافق با سفر پیدایش اول توراته، سفر پیدایش تورات فصل دوم که اینو میگه، هم در روایت ما شدیداً تکذیب شده. دو، و هم ازدواج به چیزی که از خودش متولد شده، اینم سنگین پذیرفته شدنیست. آسان نیست، سخت و سنگینه. و اگر آیه شریفه میگه و خلق منها زوجها، گفتن تفسیرش اینه و خلق من طینتها، من باقی طینتها، یه مقدار از گل آدم باقی مونده بود از اون حوا ساخته شد. بعد تقدیر خلاف زاره، ولی روایت در این زمینه داریم و به علاوه اون مشکلات هم داره. ناچاری بگیم خلق منها زوجها. بعضی هم گفتن منها یعنی من جنسها. آیات دیگر قرآن هم داریم، خلق لکم من انفسکم ازواجا، همسران ما از ما متولد شدند یا از جنس ما هستند. دقت کنید آیه رو، راجب آدم نیست، راجب ماست. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از شما همسرتون آفریده شد، یعنی از جنس شما، نه از خود شما. همسران ما که از بدن ما نیستن، از خود ما آفریده شد. آدم بذارید ها، این آیه ما رو داره صحبت میکنه. خلق لکم من انفسکم یعنی من جنسکم. پس آیه سوره نساء میگه و خلق منها یعنی من جنس، از جنس آدم خداوند آفرید. غیر انسان نبود، جن نبود، ملائکه نبود، از جنس خود آدم بود، از همون جنس. حذف الی ذلک کله، روایات متعارضه. در بعضی از روایات داره مرد در طرف راست 12 دنده داره، در طرف چپ 11 تا. در روایت دیگری داره مرد در طرف راست 10 تا داره، در طرف چپ 9 تا داره. پس خود این روایت با هم متعارض شد. این روایت چنون صاف و راف نیست که شما میگید آقا نمیشه این روایت حضرت علی علیه السلام کنار گذاشت. این روایت از معضلات روایاته که من دیده چقدر معضلاتشو براتون نقل کردم، چقدر مشکلات داره این روایت. بنابراین بر اساس این روایت نمیشه فتوا داد. رحمت خدا به شیخ طوسی، این مرد بزرگوار، وقتی میرسه به این روایت میگه در روایت اصحاب ما چینی نقل شده، ولی که این حق آن است که ما درباره خونسای مشکل بیاییم تنصیف کنیم، نصف مال سهم زن و نصف سهم مرد بهش بدیم. روایت و یواشکی رد میشه و توجه خاصی هم بهش نمی کنه شیخ طوسی. بنابراین روایت روایت شست رفته نیست که به ما اشکال کنید و ایراد کنید چطور شما یه روایت به این شاخصی رو کنار گذاشتید. معارضا کجاست جاش؟ گفتم معارض داره؟ کجا پیدا میکنید؟ بله؟ ابواب میراث خنثاست دیگه، تمامش در ابواب میراث خنثاست. جلد 17 وسائل ابواب میراث الخنثا باب 2، روایت داره. بعضی های سندش خوبه، بعضی های سندش ظاهرا خوب نیست. بالاخره متعارض باید یکی شراس باشه که دروغ باشه، نمیشه هم نوزه. حالا بعضی هم از همین راه ها وارد شدن، ممکن بعضی 12 باشه، بعد 9 باشه، بعضی 10 باشه، در زمانهای قدیم شاید تفاوت داشته، در زمان ما مساوی شده. این احتمالات رو نمیشه داد. خلقت انسان که ای روز به روز عوض نمیشه، دنده هاش کم و زیاد با گذشت زمان نمیشه. این چه عذر و بهانه هاییست که بعضی ها آوردن. خب گذشتیم آقا، هرچه لازم بود به عقیده من در باره این خونسای مشکل و غیر مشکل و دو جنسی کامل و روایت حضرت امیر سلام الله علیه و تعداد دنده، آن چه لازم بود من دیگه شهر دادم. امیدوارم قاطی با هم نشه و با نظم حفظ بشه. و اما الامر ثانی، مطلب دوم مهمی که داریم، و آن این است که امام ذکر نکرده که اگر کسی مسلمان شد، الان هم بخواهن اختتانش کنن میسر نیست، یا وقت اجازه نمیده، یا اگر وقت اجازه بده جراحت خوب نمیشه، اندمال پیدا نمیکنه، نمیتونه حرکت توافی بکنه، یا وقت زیغه و یا اندمالی حاصل نمیشود. این شخص چیکار بکنه؟ مسلمانم شده، مراسم حجم آمده، چه به سرش بیاریم؟ این اغلف رو بله میگن شما عام بگید مسئله رو، بگید مسلمان بود و مختون نبود، چون فرض ما این از مسلمانان معمولا مختونن. یه مثالی میزنیم، یه مثالی میزنیم که باشه، و الا مسلمان غیر مختون، بله ممکن یه مسلمان غیر مختونی هم باشه که از بچگی مسلمان بوده است و غیر مختون باقی مونده، توی یک بله دهات پشت کوهی بوده که با خبر نبودند و غافل شدن، یا یه آقایی بچه خیلی داشته دیگه غافل شده از یه دونه، اینا ممکنه یه مسلمانی از اولم غیر مختوم باشه. ما دما این مثال که میزنیم به مسلم جدید برای اینکه این مثال واضحه، اسلما و هو غیر مختوم و الوقت زیق. فراموش نکنید موضوع مسئله، اسلام آورد و غیر مختوم است و وقت مزیق. در اینجا سه نظریه مختلف هست. یکی نظریه صاحب جواهر، ایشون میگه باید بذاره به سال آینده بره ختنه بشه، اندمال حاصل بشوند، سال آینده انشاءالله بیان به سلامتی و مبارکی بله حجش رو به جا بیاره. کل حجشون اصلا حجشونه به سال آینده. دوتا دلیلم ایشون داره که میگم عدلش و آدرسش هم میخواد بینید صاحب جواهر کجا این مطلب رو گفته، جلد 19 هم صفحه 275. و اما قول دوم، قولی است که از صاحب چیز نقل کردن، صاحب کشف اللسان، که از کشف اللسان نقل کردم. دو تا دلیل داره میگم، جوابشم میگم انشاءالله. قول دوم این است که مال کشف اللسانه، میگه اینجا لایبود که نائب بگیره، کلمه بتون شخصی که بیماری دارد اسهال بیارنش مسجد، مسجد آلوده میکنند برای حجم آمده، همه میگن نائب باید بگیره، نمیگن حجش بمونه برای سال آینده، نائب بگیره برای طواف، بقیه اعمال رو به جا میاره، وقوفات رو درک میکنه، رمی جمار میکنه، قربانی میکنه، همه کار میکنه، سعی صفا و مروه میکنه، فقط طواف نمیتونه بکنه، طوافش رو هم نیابت ازش میکنن. این هم مثل مبتونه. به مبتون میگی بمون حجت سال آینده بجا بیا؟ نه، به اینم نگی. بقیده من مثال بهتر از مبتون زن حائض رو میشه مثال زد. اون زن حائض از اول هم میدونه حائضه، حائض خواهد بود. شما هنوز هم محرم نشده بهش میگید محرم نشو بذار برای سال آینده، یا میگی محرم بشو اگر نتوانستی طواف نایب بگیر دیگه. از زن حائض که بدتر نیستی، اونم زن حائضی که از اولی که میخواد محرم بشه میدانه، میدانه طوافش به مشکل میخوره. توجه دارید؟ نه فهم. و اما قول سوم، قول کسانی است که میگن نائبم نمیخواد، ضرورته. چرا حجش می‌نویسیم سال آینده؟ میگیم با همون نداشتن ختان بره طواف کنه. اگر لباس شخص طائف نجس بود، بدنش هم نجس بود، نمیشه آب بکشه، شما چی میگید؟ میگید با همون بدن نجس بره به جا بیاره؟ باب ضرورته. شما در باب اون اینا میگید. و همچنین موارد مشابه و وقتی نتونن به جا بیارن شما هم میگید. در نماز چی میگید؟ نمیتونه ایستاده نماز بخونه، نشسته نماز بخونه، نشسته نمیتونه، خوابیده نماز بخونه. به هر حال شرایط اگر لضرور منتفی شد، مشروط که حج منتفی نمی شود. از باب قاعده میسور اون مقدار که می توانه به جا بیاورد. اعتیاد نائب بگیره، ولی قواعد میگه نائبم نمیخواد، نگرفتم نگرفته، بگیر خب خوبه، نگرفتم نگرفته. این سه قول مختلف، قول صاحب جواهر، قول کاشف اللسان، قول علامه در قواعد، غیرهی هم گفتن. صاحب جواهر میگه به غیرهی معلوم میشه غیر علامه هم این قول سومو داره. حالا ما برگردیم اول قول صاحب جواهر، من یه اشاره بهش بکنم و فردا میرسیم انشاءالله به ترجمه مطلب. صاحب جواهر میگه آقا من دو تا دلیل برای اینجا دارم. دلیل اول این است انتفاع شرط باعث انتفاع مشروط میشه. انتفاع شرط باعث انتفاع مشروط میشه. شرط ختانه، نمیتونه به جا بیاره، حج حاصل نمیشه. حج بی حج به سال آینده. این دلیل اول ایشونه. دلیل دوم روایت ابراهیم ابن میمونه که باید بخونم براتون بعد. من دلیل اولش جواب بدم، دلیل دومش رو باید بخونم و جواب عرض کنم، وقتمون اجازه نمیده. دلیل اولش میگه انتفاع شرط باعث انتفاع مشروط میشه. ما میگیم یه همچین قانونی نداریم. زن حائض انتفاع شرطه، باعث میشه که حجش انسان به جا نیاره. مبتون انتفاع شرطه، نمیتونه خودش بره طواف کنه. شما چی میگید؟ انتفاع شرط باعث انتفاع مشروط میشه؟ ما هم چیزی نداریم. نخیر، انتفاع شرط باعث میشه که تنزل کنیم، بگیم منهای اون شرط به جا بیاره، با بدن نجس به جا بیاره، نائب بگیر زن حائض، مبتون نائب بگیره. ها چطور اونجا گفتید در همه عبادات در نماز اگر ما قبله رو پیدا نکنیم نماز بخونیم یا نخونیم؟ میخونیم. قبله رو پیدا نکردیم، خب شرط یکی از شرایط قبله است، باعث انتفاع مشروط میشه، یعنی باعث میشه که نماز نخونیم. ما یه همچین چیزی نداریم. بنابراین این دلیل اول صاحب جواهر پاش به عقیده قاصر ما جایی بند نیست، با تمام احترامی که به صاحب جواهر میذاریم رحمت الله علیه.